بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علالله مقامه شریف است در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه بزرگوار علالله مقامه بعد از اشاره به عهد ولایت در باطن مسجد الحرام و عهد و شهادت در مقام صحرای کربلا به تفسیر آیات اولیه از سوره مبارکه بقره پرداخت و اشاره به این موضوع فرمود که سوره مبارکه بقره درباره عهد شهادت در رکاب سید الشهدا صلوات الله علیه و به علت همین بعد از سوره مبارکه حمد که اقرار بر عهد ولایت هست واقع شده. بعد بزرگوار علالله مقامه صفات بزرگان شیعه را علالله مقامه هم که در حقیقت شهدای کربلا هستند در سوره مبارکه بقره بیان فرمود. رسیدیم به این فقره اولائی که علی هدن من ربهم و اولائی که هم المفلحون. در شرح این فقره فرمود که هر عبودیتی و خضوعی و خشوعی که در ملک خدا واقع بشه فرع خضوع و خشوع و عبودیت سید و شهداست صلوات الله و سلامه علیه. از باب الحقیقت و بعد الحقیقه که مثال این باب اطلاق اسم آفتاب بود در آینه های زمینی، گفتیم که لفظ آفتاب به وضع خاص و به حالت حقیقی حقیقیه برای اون جرم آسمانی وضع شده، اما آفتاب را به این جرم آسمانی میگیم، اطلاق آفتاب میکنیم. و به آینه هایی که در روی زمین عکس این آفتاب را نشان میدن به این آینه ها، به عکس در این آینه ها هم آفتاب میگفتیم از باب الحقیقت و بعد الحقیقه. یعنی این که به خاطر مشابهتی که این عکس ها به آفتاب آسمانی داشت، به خاطر اون جلوه‌گری و تلالایی که این عکس ها از آفتاب آسمانی داشت، برای همین لفظ آفتاب را به این عکس ها هم اطلاق کردیم. اگرچه آفتاب های زمینی، آفتاب های در آینه ها فرع آفتاب آسمانی هستند، اگرچه جنس این آفتاب های زمینی از جنس اون آفتاب آسمانی نیست، نمی توانند احداث روز و شب بکنند. این باب را میگن باب الحقیقت و بعد الحقیقه، یعنی اون حقیقت اولیه سبب خلقت این حقیقت های ثانویه هست، و اگر حقیقت های ثانویه اسمی از اون حقیقت اولیه دارن، از برکت و تصدق سر اون حقیقت اولیه هست. پس هر عبودیتی که در ملک خدا واقع بشه، هر اطلاق لفظ عبدی که در ملک خدا باشه، هر خضوعی و خشوعی که در ملک خدا واقع بشه، این فرع عبودیت و خضوع و خشوع سید الشهداست از باب الحقیقت و بعد الحقیقه. پس در این ملک خدا، در این عالم، تمام اشیا که در مقام کون آیه قرآن را خواندیم به تصریح آیه قرآن، تمام اشیا که در مقام کون خاضعند و خاشعند و سجده می کنند برای خدا، فرع این سجود و این خضوع و این خشوع، فرع اون اصل سجده در ملک خداست، فرع عبودیت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه. و در این معنا و در این حقیقت تمام اشیا بر سید و شهدا علیه السلام گریستن، به احادیث متواتره اهل بیت علیهم السلام که گفتیم که این سر عظیم را بزرگان دین علی الله مقامهم شیوع دادند و منتشر کردند. در همون زیارت مطلقه سید الشهدا می‌خوانیم بکا له جمیع الخلائق. امام صادق می‌فرماید جمیع خلائق گریستن له، للحسین، برای حسین صلوات الله علیه. پس در مقام کن هر چیزی بر حسب فطرت خودش، بر حسب اون خلقت و جبلت خودش بر حسین علیه السلام گریست. یا اون خطبه حضرت سجاد صلوات الله علیه که گفتیم در نزدیکی مدینه که حضرت رجوع می فرمود از کربلای معلا، از اون واقعه عاشورا، حضرت خیمه نصب کردند و به بشیر ابن جزلم فرمودند که برو اهل مدینه را خبر کن که جمع بشن در این خیمه، و حضرت شروع کردند به روزخوانی کردن، خطبه انشاد فرمودند در مصیبت کربلا. در اون خطبه حضرت که فقراتش را خواندیم فرمود که هر شیئی بر حسب خودش بر مصیبت حسین صلوات الله علیه گریست. قرآن مثال در اون خطبه حضرت فرمود که دریاها به واسطه امواجشون گریستن. پس هر شیئی به واسطه اون تغییر حالتش بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام گریه کرده و گریه میکنه، و این گریه استمداد خواهد داشت، میگریه. تغییر حالت ها حکایت از گریه اشیا میکنه. و همینطور شاهد بر مطلب اون شعری را که حضرت امیر صلوات الله علیه از زبان آدم علیه السلام بیان فرمود، در وقتی که قابیل علیه اللعنه حابیل علیه السلام را به شهادت رسانید، اول شعری که در روی زمین انشاد شد، امیرالمومنین فرمود شعر آدم بود، که در اون شعر حضرت آدم علیه السلام فرمود که به واسطه قتل حابیل طعمها و مزه های غذاها و اشیا دگرگون شد، و رنگ هر شیئی از حالت اولیه خودش برگشت. با وجودی که حابیل یک نفس جزئیه بود، ولی اشعار به یک حقیقت داره که در قتل ولی الله، ولی خدا، هر شیئی میگریه به واسطه تغییر از حالت اولیه خودش. پس وقتی که حابیل یکی از شیعیان جزئی سید و شهدا صلوات الله علیه به واسطه قتل حابیل یک اینچنین تغییری در ملک خدا ایجاد بشه، به واسطه حسین صلوات الله علیه که علت خلقت اشیا هست، چه تغییری در ملک خدا ایجاد شده و ایجاد خواهد شد. انشاءالله در ادامه این مطلب به حدیث ولادت حضرت سید الشهدا هم اشاره می فرمود. اگر کسی خواست شبهه کنه که گریه اشیا بعد از شهادت حضرت بوده، در اون دعایی که در روز ولادت حضرت از ناحیه مقدسه امام صلوات الله علیه صادر شده انشاءالله میخوانیم. حضرت میفرماد بکت علیه السما و من علیها و الارض و من علیها و لما یطع ضابطیها. میفرماد قبل از این که شما در این مدینه ظاهر متولد بشید، آسمان ها و زمین و هر چه که در آسمان ها و زمین هست بر شما گریه میکرد. پس این مطلب الحمدلله به دلیل حکمت و به دلیل نصوص متعدد از احادیث اهل بیت علیهم السلام ثابت شده است. کسی بخواد که مخالفت کنه با این اصل کلی، خلاصه بعد از بیان، یعنی بعد از محکم کردن با ضروریات مذهب، با احادیث محکمات، با آیات محکمات، دیگه بعد از بیان انکاری و مخالفتی در اینجا اگر واقع بشه کار به کفر می انجامه. بزرگوار علی الله مقامه به عنوان مثال اشاره فرمود به گریستن بادها بر سید الشهدا صلوات الله علیه، که بادی که هوایی که رنگش سرخ میشه، این سرخ شدن چه طبعی داره و چه حکایتی از مصائب حسین علیه السلام را میکنه. هوایی که رنگش زرد میشه، هوایی که رنگش سیاه میشه، فرمود که زرد شدن هوا، سرخ شدن هوا و سیاه شدن هوا، رنگ سرخ حکایت از غیظ و غضب این هوا میکنه، یعنی حکایت از آتش درونی در مصیبت حسین علیه السلام. رنگ زرد حکایت از شدت التهاب و اشتعال میکنه، یعنی حکایت از آتش بیرونی. و رنگ سیاه حکایت از لباس این مصیبت میکنه، لباس این مصیبتی که رنگش سیاهه. و گفتیم که حدیث داره به خصوص در کامل و زیارات روایت فرمود که وقتی حضرت به شهادت رسید، اون ملکی که موکل بود بر دریاها آمد به دریاها خطاب کرد لباس عذاب بر تن کنید. و گفتیم که وقتی اهل بیت علیهم السلام در شام بعد از مصائب شام، خلاصه یزید ملعون به حسب ظاهر از رسوایی خودش، از افتضاح خودش اظهار ندامت ظاهری کرد، اهل بیت علیهم السلام در شام یک چند روزی که اقامه عزا برپا فرمودن، رنگ لباس عزاشون رنگ سیاه بود، جامه های سیاه بر تن کردن در مصیبت حسین علیه السلام، که اشاره فرمود بزرگوار از سواد هو لباس ها لهذه المصیبت العظمى. پس این تا به اینجای مطلب شد. البته اینجا یک نکته فقهی هم اشاره کنیم که مولای کریم علی الله مقامه در باره پوشیدن لباس سیاه در وقت نماز میفرماد که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام در وقت نماز غیر از امامه و عبا و کفش، غیر از امامه و عبا و کفش پوشیدن لباس سیاه کراهت داره. و اشاره هم میفرماد به این حدیثی که اهل بیت علیهم السلام در شام لباس سیاه بر تن کردن، میفرماد که با وجود این حدیث باز هم خلاصه رجحانی بر این مطلب ثابت نمیشه. پس در وقت نماز اون مسئله فقهیش سر جای خودش هست، ولی کلیت مطلب این است که لباس سیاه لباس و جامعه عزای مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، خلاصه در هر شیئی در هر مخلوقی بر حسب خودش. میفرماد و کذالک البحار و همینطور دریاها، اذا تذکرت هذه الواقعة الهائلة تموجت و اضطربت و تقطمتت و تلامتت. وقتی که دریاها متذکر مصیبت سید و شهدا بشن صلوات الله علیه و میشن، تموجت به موج میان، اضطربت مضطرب میشن، تقطمتت آبهاشون و موجهاشون سهمگین میشه، تلاطمت متلاطم میشن. که در همون حدیث حضرت سجاد صلوات الله علیه به این حقیقت حضرت اشاره فرمود. می فرماد فلو کانت هذه الاخبار و تذکار مستمرن دائما لفسدت الاشیا و ماتت الحیوانات به ریاح و لغرقت السفن و المراکب فی البحر و لما امکن لأحد المسافره فی البحر. می فرماد اگر این خبر مصیبت حضرت پیوسته و مستمر باشه بر اشیا، اشاره فرمود در قوس نزول این خبر مجمله، اگر بنا باشه از همون روز اول به این نوزادی، به نوزاد هر شیء مثل نوزاد انسان از همون روز اول عقد و شعور و ادراکی بدن و متذکرش کنن بر مصیبت حسین علیه السلام، این شیء در نطفه خفه میشه دیگه، تفسیر پیدا نمی کنه، تعین پیدا نمی کنه، رشد و کمالی پیدا نمی کنه. لحاظا بعضی وقتها پرده های غفلت را بر روی اشیا می کشن که پیوسته و مستمر متذکر این مصیبت عظما نباشن. می فرماد اگر این مصیبت و این یاد آوری مستمر باشه و دائم باشه لفسدت الاشیا، دیگه شیعی باقی نمی مانه. ماتت الحیوانات به ریاه، دیگه اصلا جنبنده موجود زنده باقی نیست. لغرقت السفن و المراکب فی البحر، دریا آرامش نداره که بخواد کشتی ها بر روی دریا سیر بکنن. لما امکن لأحد المسافرت فی البحر، دیگه اصلا راه دریا راه سفر نمیشه، دریا جای امن نمیشه، هیچ شیئی خلاصه سکونی و طمأنینه‌ای و آرامشی بر حسب خودش نداره. فرمود در اون زیارت اربعین، یکی از اسرار زیارت اربعین این بود که تا 40 روز بعد از مصیبت حضرت عالم حالت آرامش نداشت، سکون و طمأنینه نداشت. فرمود یک فعل جمله آرامش ظاهری بعد از اربعین در عالم احداث کردند که بتوانند خلاصه اینجا مؤمنین متولد بشن، بشه اینجا یک زندگانی مجملی کرد. پس در اینجا به این حقیقت اشاره می فرماد. بعد می فرماد والقلم، قلم وقتی خواست بر لوح جاری بشه، لما جرا علی اللوح، وقتی خواست بر لوح جاری بشه و وصل الی وقعت الحسین علیه السلام و رسید به مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، ارتعد و اضطرب، به لرزه در آمد، مضطرب شد و جرا به لعن یزید 4 مرات لعنت الله علیه من غیر ان یعذنه الله تعالی بالاذن الخاص. می فرماد بدون این که خدای متعال اذن بده به قلم، اینها یک سری اسرار خلقته، بدون اذن الهی خود قلم خود به خود جاری شد به لعن بر یزید لعنت الله علیه. وقتی به این حادثه رسید، به این مصیبت رسید، بدون اذن گرفتن به خودی خودش لعنت کرد بر یزید. چه سری هست در این مصیبت حسین صلوات الله علیه که هر شیئی را از خودش بیخود میکنه؟ چقدر میفرماد در اون موعظه مبارکه، اینقدر این مصیبت عظماس بزرگه که هر شیئی از خودش فراموش میکنه، اینقدر مذاب و ذوب در حسین میشه صلوات الله علیه، اصلا از خودی خودش، از مال خودش، مایملک خودش، جان خودش، از همه چیز خودش فراموش میکنه. اینجا قلم نرفت از بگیره بر لعنت بر یزید، اینقدر مضطرب شد، مرتعد شد، به لرزه در آمد، از خود بی خود شد، به خودی خود لعنت کرد یزید من اون را لعنت الله. و این 4 دفعه لعنت کردن بر این لعین اهل آسمان و زمین باز خودش سر داره، حکمت داره. اینجور بود که هر وقت جبرئیل برای انبیاء علیهم السلام روزخوانی میکرد، نوعاً به لعن بر یزید که میرسیدن، لعنت الله علیه، چهار مرتبه ملعون را لعنتش میکرد. و به خصوص میفرماد امام صادق صلوات الله علیه شرط کمال هر نمازی را، هر نماز واجبی را، شرط تقربش را و شرط کمالش را میفرماد شخص مؤمن و مؤمنه از نمازهای فریضه خودش خارج نمیشه مگر به لعنت بر چهار مرد ملعون و چهار زن ملعونه که اسامی این ملاعین را ذکر میفرماد. پس خودش در این چهار دفع لعنت کردن باز حکمت داره، سر داره. بعد میفرماد که واللوح قطعتون من زمردتن خضرا. بزرگوار علالله مقامه میفرماد این لوح، حالا این لوح چه حقیقتی داره؟ قلم که خود به خود لعنت کرد، حالا این لوح، تفصیل لوح، لوح محفوظ. میفرماد لوح قطعه ای هست از زمرد سبز، سبز رنگ، این رنگ سبزی که اینجا میفرماد اشاره به آدم نفسه. لوح محفوظ مقام نفسه، مقام صدره، سینه مبارک امام صلوات الله علیه. میفرماد قطعه ای از زمرد سبز، سبع مئت الف ذراع فی مثلها. وسعت این لوح محفوظ، این سینه مقدس صلوات الله علیه، 700,000 ذر در 700,000 ذره، یعنی 700,000 متر حدودا در 700,000 متر. اما باز کسی گمان نکنه این مترهایی که اینجا خلاصه گفته میشه، این مترهای متبادر به ذهنه، مترهای ظاهری، اینها برای تمثیل یا حکایت مقامات. بعضی وقتها کسرتهایی که بیان میکنن میخوان تمثیل از کسرت و غیر قابل احصا بودن بزنن، بعضی وقتها حکایت از مقامات میکنن. این 700,000 متر فی مثلها، در 700,000 متر، در شرح قصیده همین بزرگوار علالله مقامه، برای اینکه ذهنها با این کسرت آشنا بشه. چه میفرمان؟ میفرماد که و هو و زمردتان خضرا، و هو زمردتان خضرا مساحتها 700,000 ذراع فی مثلها، 700,000 متر، 700,000 ذراع، ذراع از انگشت سر، انگشت میانه، انگشت بزرگ انسان تا آرنج انسان یک ذراع، حدود 1 متر، حدود مثلا بعضی وقتا 0.5 متر، 80 سانتی، 1 متر، بنابر اون نوع ذراعهایی که هست. الان میگن مثلا حدودا 0.5 متر، الان میگیم 1 متر. یک ذراع به این اندازه باشه 700,000 ذراع، در 700,000 ذراع. بعد میفرماد که آدم میخواد بزرگوار از این کسرت ذهن ما را آشنا کنه. میفرماد به ذراع شارع، ذراع یعنی اون ذراع شرعی، یعنی چقدر؟ الذی هو الف شبرن. میفرماد این ذراعی که 1,000 وجبه، هر شبر 1 وجبه، 1 وجب از سر انگشت شست ابهام تا سر این انگشت میانه وسطا که انسان باز بکنه به حالت کامل، 1 وجبه. میفرماد این ذراعی که اینجا میفرماد اندازش 1 وجبه، اندازش 1,000 وجبه، 1,000 شبر. و کل دو شبر 12,000 اصبعین، هر شبری که گفته میشه در اینجا به اندازه 1,000 انگشت. باز اینجا شبرهاش هم غیر همه. و کل دو اصبعین 700,000 شعیرتن، باز هر انگشتش به اندازه 700,000، ببخشید اینجا 12,000، من 1,000 گفتم. میفرماد هر وجبی 12,000 انگشته. و کل دو اصبعین، هر انگشتی 700,000 شعیرتن، به اندازه 700,000 جو هست، هر انگشتی 700,000 جو. و کل شعیرت سب آمعت الف شعرت، و هر جوی به اندازه 700,000 مو هست. و کل شرعت و کل شعرت که الف ذراع مما تعدون، و هر موی به اندازه 1,000 ذراعی هست که شما میشمانید. یعنی یک ذراع ما 1,000 داشت، یک موی اینجا میشه، باز اینجا 700,000 موش یک جو میشه، 700,000 جوش یک انگشت میشه، 12,000 انگشتش میشه یک وجب، 1,000 وجبش میشه یک ذراع، 700,000 در 700,000ش میشه مساحت لوح محفوظ. اصلا میشه این را احصا کرد چه مساحت عظیمی است. اینا برای اینکه ذهن ما برای ثابت بشه که اینا وسعت بردار نیست، یعنی علمش در نزد خداست چقدر مساحت داره چقدر وسعت داره. میفرماد که ما وسعنی ارضی ولا سمایی ولیکن وسعنی قلب و عبدی المؤمن. میفرماد آسمان و زمین وسعت من خدا را نداره، وسعت من خدا را قلب بنده مؤمن داره، یعنی قلب صاحب الام صلوات الله علیه. این لوح محفوظ سینه مقدس امام صلوات الله علیه. میفرماد که وقتی قلم جاری شد بر این لوح محفوظ بدون اذن خاص لعنت کرد بر یزید من اون 4 مرتبه. حالا این لوح محفوظ چطور عزاداری کرده، چطور عزادار شده؟ میفرماد لما وصل الیه الخبر، وقتی این خبر بر روی لوح محفوظ نوشته شد، ارتعدد و تغییر لونه حتی اسوده. می فرماد که مرتعش شد، به ارتعاش در آمد، اقشعر لده اذلت العرش. امام صادق می فرماد عرش خدا یعنی چه؟ عرش خدا یعنی قلب امام. پایه های قلب امام به لرزه در آمد. می فرماد ارتعد به لرزه در آمد و تغییر لونه، رنگش برگشت. مگه چه رنگی بود لوح محفوظ رنگش؟ اینجا اشاره می فرماد رنگش سفید بوده، حتی اسود رنگش سیاه شد. و الحجر الاسود مثاله و دلیله. می فرماد حجر الاسود چه رنگی بود در اول؟ حجر الاسود رنگش سفید بود، مثال و دلیل این لوح محفوظی هست که رنگش سیاه شد. چون در اینجا ذکر حجر الاسود شد، میخواییم مطالب را انشاءالله تحقیق بکنیم. حجر الاسود را چرا فرمود مثال لوح محفوظ؟ چرا فرمود دلیل لوح محفوظ؟ و چرا رنگش سیاه شد؟ سوال میکنه از امام علیه السلام درباره حجر الاسود. از امام صادق راوی میگه سوال کردم با بکیر ابن عیان از امام صادق صلوات الله علیه، لأی علت وضع الله الحجر فی الرکن، چرا خدا حجر الاسود را در این رکن عراقی نصب کرد که نزدیک باب کعبه است؟ ولم یوضع فی غیره، چرا جای دیگر نیست؟ لأی علت تقبل، چرا باید که استحباب داره این حجر الاسود را بوسید؟ لأی علت اخرج من الجنه، چرا این حجر را از بهش بیرون کردن روی زمین قرار دادن؟ لأی علت وضع میثاق العباد و العهد فی، چرا عهد ولایت را خدا بر بندگانش در این حجر گرفته، در این حجر الاسود؟ راوی سوالهای متعدد میکنه از امام صادق صلوات الله علیه. بعد حضرت بهش میفرمان سوال سختی کردی، سوالت مشکله، پس هوشت را جمع کن، گوش دلت را بده تا جوابش را بفهمی. عباراتی از جواب حضرت را میخوان. میفرماد که ان الله تبارک و تعالی وضع الحجر الاسود و هی جوهرتون، این یک جوهر و گوهر گرانبهایی بود. اخرجت من الجنه، از بهش این را خارج کردن، الی آدم علیه السلام، به خاطر آدم علیه السلام، به خاطر اینکه آدم را روی زمین هبوطش دادن، این سنگ را به این جهت از بهش خارجش کردن، تسلی باشه برای آدم، تجدید عهد ولایت باشه برای آدم. در حدیث می فرماید فوضعت فی ذلک الرکن لعلت المیثاق. می فرماید در این رکن عراقی نصب شد به جهت میثاق بر ولایت. در ادامه می فرماید این میثاق، میثاق بر ولایتی که در همین رساله خواندیم. می فرماید ذلک انه لما اخذ من بنی آدم، علتش این بود وقتی خدا من ظهور هم ذریت هم، وقتی از ذریه بنی آدم اخذ بر میثاق ولایت میگرفت در این مکان. پس عهد بر ولایت در نزد حجر الاسود بوده. و فی ذلک المکان ترا آلهم، در این مکان این میثاق برای بشر ظاهر شد و واضح شد و بارز شد. بعد حضرت می فرماد که اشاره می فرماد به ظهور امام صلوات الله علیه که امام علیه السلام پشت مبارکشون را که به کعبه تکیه می دن به این حجر و الاسوده، و اونجایی که اون پرنده اون طائر آسمانی نازل میشه میرسه خدمت حضرت که جبرئیل باشه در این حدیث می فرماد در نزد این حجر و الاسوده. پس اونجایی که حضرت پشت مبارک تکیه می دن به خانه خدا، به کدام قسمت از خانه؟ به حجر الاسود. بعد بزرگوار صلوات الله علیه امام علیه السلام می فرماد که و هو شاهد، این حجر از شاهد و لمن وافاه و فی ذلک المکان، این حجر شاهده، شاهد بر خلق خداست که چه کسانی وفا کردن به عهد ولایت. و شاهد و علی من ادا الیه المیثاق و العهد الذی اخذ الله عز و جل علی العباد، این حجر شاهده. پس یکی از شهود روز قیامت شاهد بر ولایت، شاهد بر ولایت این حجر رو دست بده. حدیث طولانی هم قسمت هاش را میخوان. بعد میفرماد که قال کان ملکا من عظماء الملائکه، این حجر الاسود ملکی بود از بزرگان ملائکه، خود لوح و قلم ملائکه هستن، از ملائکه حساب میشن به یک خلاصه تعبیری. خود این حجر ملکی هست از بزرگان ملائکه، یعنی خودش یک ظهور و جلوه از لوح و قلمه این حجر الاسود. میفرماد که امام علیه السلام در نزد این حجر خدای متعال اخذ الله علیه و علی ولده لمحمد صلی الله علیه و آله و لوصیه علیه السلام، در نزد این حجر الاسود خدا عهد ولایت گرفت، ولایت محمد و آل محمد علیه السلام بر آدم و اولاد آدم. بعد این قسمتش جالبه، می فرماد وقتی آدم را حبوتش دادن روی زمین، این حجر یک ملکی بود، امام می فرماد در بهشت که عهد ولایت را به آدم تلقینش میکرد، به آدم تعلیم کرد ولایت را این حجر. وقتی حجر را حبوتش دادن در روی زمین، به صورت این گوهر، به صورت این در سفید نزودش دادن. میفرماد که حضرت آدم علیه السلام خلاصه روی زمین اول جایی که نزودش دادن در سرندی به هند بود، حیران بود، سرگردان بود، از بهش اخراجش کرده بودن. می فرماد خدای متعال فلم ما تاب الله علی آدم، وقتی که توبه آدم را قبول کرد، حول ذلک الملک فی صورت درت بیضا، اون ملکی که در بهشت عهد ولایت را به آدم تلقین می کرد، خدا به شکل یک سنگ سفید، سنگ در سفید این را تغییر شکلش داد، فرستاد روی زمین و هو به ارض الهند، در زمین هند که آدم علیه السلام هبوط کرده بود، این سنگ را فرستادن در اون زمین. فلما نظر الی آنس الی و هو لا یعرفه، وقتی که حضرت آدم در هند چشمش به این سنگ سفید درخشان افتاد، انس پیدا کرد، یعنی اون وحشتش برطرف شد، ولی نمی شناخت این حجر که هست، اون ملکی هست که در بهش به این عهد ولایت را تعلیم می کرده. و چه شد؟ انتقع الله عز و جل، این حجر الاسود به زبان آمد، فقال له یا آدم اتعرفونی، آدم مرا میشناسی؟ قال لا. گفت نه نمیشناسمت. قال اجل استحوذ علیک الشیطان فانساک ذکر ربک. گفت شیطان بر تو غلبه کرد، استیلا کرد، مستولی شد، تو عهد ولایت را یادت رفت، تو از عهد ولایت فراموش کردی. ثم تحول الى صورته التي كان مع آدم في الجنه. خدا این حجر را برگردان به صورت همون فرشته‌ای که در بهش بود که به آدم تعلیم ولایت میکرد. فقال لآدم این العهد و المیثاق. ای آدم کجا رفت اون عهد بر ولایت تو؟ فبثب الیه آدم و ذکر المیثاق. آدم حضرت آدم از جای خودش جست از شدت خوشحالی، از شدت سرور. فبثب الیه آدم و ذکر المیثاق، به یاد آورد عهد ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام را. و بکا و خذ عله و قبله و جدد الاقرار بالعهد و المیثاق. خلاصه شروع کرد به بوسیدن این حجر الاسود و تجدید اقرار کرد به عهد ولایت. ثم حوله الله عز و جل الى جوهره الحجر درتن بیضاء صافیتن تضیء. خدا این حجر را باز برگردون به همون شکل اون در سفید درخشان. فحمله آدم على عاتقه اجلالنده. می فرماد امام علیه السلام حضرت آدم که خواست به سمت مکه از هند حرکت کنه، خلاصه این حجر را بر دوش خودش گرفت، هر جا که خسته می شد جبرئیل می آمد و کمکش می کرد. بعد حضرت می فرماد که رب حضرت آدم علیه السلام این حجر را در این رکن عراقی در جایی که عهد بر ولایت گرفته شده نصب کرد و خودش ساکن در صفا شد و حضرت حوا ساکن در مروه. و هر وقت که حضرت آدم از صفا به این حجر الاسود نظر می کرد، خلاصه تکبیر می گفت و بهش ادای احترام می کرد به جهت عهد بر ولایت. تا اینجا که آخر این حدیث این هست، می فرماد که اختاره الله من بینهم. این حجر الاسود از بزرگترین ملائکه الهی بود و القمه المیثاق، میثاق بر ولایت در شکم این حجر. پس این حجر یک ظهوری هست از ظواهر لوح محفوظ، از قلب مقدس امام صلوات الله علیه که می فرماد سیاه بوش شده به جهت مصیبت حسین علیه السلام. و هو یجیء یوم القیامه. می فرماد این حجر الاسود روز قیامت میاد به عنوان شهوده. و هو لسان ناطق و له لسان ناطق و عین ناظره. میاد به شکل یک مردی، به شکل یک ملکی که زبان گویا داره و چشم بینا داره. یشهد و لکل من وافاه الى ذالک المکان و حفظ المیثاق. شهادت میده بر شیعان امیرالمومنین که اینها این میثاق را، این عهد را حفظش کردن. پس در اینجا میفرماد که در مصیبت حسین صلوات الله علیه قلم بی خود شد، بدون اذن خواست دعنت کرد بر یزید ملعون و حجر الاسود سیاه پوش شد و لوح محفوظ سیاه پوش شد. و این حجر الاسود مثال و حکایت سیاه پوش شدن لوح محفوظه. انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه را در جلسه آینده بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.